چهارم در ششم دوشنبه یک فروردین ماه 1355 در جلسه پیش برای تاریخ که تعریف کردیم معنی اینو که گفتیم ما به علم مختلف می توانیم داشته باشیم، حالا هم از این که اسم عملا وجود دارد. یکی را تاریخ نقلی اصطلاح کردیم که اون همون علم به وقایع و حوادث است و کار این علم فقط منعکس کردن نفس وقایع و حوادث است، ظاهرا میگه علم جزئی. و دوم علم قواعد و ضوابط زندگی جامعه ها در گذشته، یعنی مطالعه وقایع و حوادث گذشته و زندگی های گذشته جامعه ها و کشف سلسله قواعد و ضوابطی که بر زندگی های اجتماعی حاکم بوده و قهرم قابل تعمیم هم هستی و این کلی سنباسگری هم قابل تعمیم هست. سوم علم تحولات جامعه ها، این بر اساس قبول این نظریه است که جامعه ها متحول و متحور هست، ایفا یک نظام معینی از تازه‌ترین مراحل تطور پیدا کردن با عالی‌ترین مراحل و همینجور سیر می‌کنند. اولی که تاریخ نقلی در باره او بحث چندانی ضرورت ندارد، البته اون هم گفتیم علم مفیدی هست، ولی بستگی دارد به این که تاریخ نقلی چه حوادثی در اون تاریخ نقل شده باشد و چه حوادثی نقل نشده باشد. ممکنه چه مسائل بیهودهی نقل بشه از زندگی هایی که در گذشته بوده که هیچ اثر و فایده ای ندارد و احیانا اثر گمراه کننده ای دارد، و ممکن هم هست که از زندگی های گذشته قسمت های انتخاب بشود و اون قسمت ها خود به خود برای انسان ها عبرت آموز و از کنم که درس آموز. ولی درباره اون دو قسمت دیگر ما بیشتر باید درک کنیم. یکی تاریخ اون که ما تاریخ علمی اصطلاح کردیم، این علم به بودن جامعه ها در گذشته، و اون یکی دیگر اون که اون را فلسفه تاریخ ما اصطلاح کردیم، این علم به شدن و تطور جامعه ها در گذشته. در مورد اولی که تاریخ علمی، چند مسئله لازم است ما طرح بکنیم. او این که بعضی از اونها بحثایی که در گذشته کردیم کافی، ولی باید یادآوری بشه چون اینها رو من طرح کردن. یکی این که تاریخ علمی میخواد به صورت یک علم در آید، یعنی میخواد مسائل و مسائل اون چی که گذشته در جامعه ها میخواد اینا را تحت یک ضابطه و قاعده کلی در بیاره، صورت یک علم. و از این رو تاریخ نقلی گذشته به منزله ابزار کار میشود برای تاریخ نقلی، برای تاریخ علمی. یعنی اون چی که برای تاریخ نقلی مسئله، برای تاریخ علمی موضوع مطالعه برای به درد آوردن مسئله. چون مسئله تاریخ علمی حوادث و وقایع گذشته نیست، ضوابط و قواعد حاکمه در زندگی های گذشته. اونوقت این ضوابط و قواعد را از کجا میتونه استنباط بکنن؟ از روی تاریخ های نقلی. اون وقت تاریخ های نقلی برای تاریخ علمی حکم موادی را دارد که یک عالم طبیعی در لابراتوار خودشون ها را گرد میآورد و روی اونها بررسی میکند تا آزمایش ها به عمل میآورد و تجزیه و ترکیب میکند تا این که یک ضابطه کلی نائل بشه. وقتی به ضابطه کلی نائل شد نمیده تو که اون اینا کار ندارد. تاریخ علمی این حوادث را برای اون به دست می آورد که بتواند به ضوابط و قواعد کلی نائل بشود. پس به منزله موادی است که در لابراتوار خودش جمع می کند، با این تفاوت که لابراتوار یک عالم طبیعی، یک لابراتوار عینی، موادش مواد عینی، ولی لابراتوار یک مورخ علمی لابراتوار ذهنی، چون موادش مواد حوادث گذشته است، گذشته که وجود عینی نداره، از گذشته فقط یک پرونده ای دارد نسبت به گذشته، خود گذشته که فعلا وجود نداره. روی پرونده کاغذ را نمیشه گفت که لابراتوار کاغذ را تجزیه کرد، باید روی اون چی که در پرونده ثبت شده مطالعه کنه، تفکر کنه و با قوه استنباط قاعده کشف بکنه. از این جهت مثل یک قاضی که قاضی مدارکی را از حادثه‌ای که در گذشته رخ داده و اون گذشته اون حادثه فعلا وجود ندارد، از روی قواعد و قرائنی که در دستش هست میخواد حقیقتی کشف کنه. این هم میخواد از روی اون قوانین مدارکی که در دستش هست ضابطه ای رو دست بیاره. علاوه گفتیم که کار این مورخ علمی به فیلسوف شدیدتر است تا عالم طبیعی، چون عالم طبیعی سر و کارش با مواد عینی، فیلسوف سر و کارش با تجزیه و تحلیل عقلی و فلسفی. توجه کردید؟ حالا هم در تاریخ علمی هم ما به تاریخ نقلی احتیاج داریم، ابزار کار ما. اینجا اون مسئله معروف که یادم نیست در جلسه‌ای طرح کردیم و در گذشته گفتیم، مخرج که اصلا تاریخ نقلی اعتبار نداره. وقتی که تاریخ نقلی اعتبار ندارد، تاریخ علمی هم اعتبار ندارد، چون تاریخ علمی مطالعه روی تاریخ نقلی برای کسب قواعد و ضوابط. توجه کنید چرا تاریخ نقلی اعتبار ندارد؟ میگن که به دو دلیل. یکی این که مورخین ناظران نمیتوانستن، چون بشرند نمیتوانستن خودشون را از اغراضی که دارن، اغراض شخصی و از تعصباتی که خواه ناخواه داشتن، تعصبات ملی یا مذهبی قبیله ای و هر چی، و از وابستگی هایی که داشتن، اغلب این کتاب های تاریخ را افرادی نوشتن که اینها جزء حواشی مثلا سلاطین بودن، وابسته ای به اینجا بوده، وقتی که وابسته بوده و از اینجا حقوق میگرفته، اون وقت این قرآن حوادثی را به خودش شاهد و ناظر بوده، نمیتونسته که عین قضایا را اون چنان که هست نقل بکنه. باید قضایا را جوری نقل بکنه که مطابق میل این کسی باشه که این به او وابسته است، نه حتی شکسته های اونها را مجبور بوده به یک صورت فرد آمیزی. در نطق و تواریخ این وقت آدم میبینه که به اعتبار ترین جلد نطق و تواریخ اون مال قاجارشه که مارکر بوده و خودش حاضر شاهد بوده، از همه به اعتبار کرده. چرا؟ چون مربوط به زمان خودشه. حالا در همون جا که مثلا این حوادث دوره فتحعلی‌شاه و دوره محمدشاه و همون دوره هایی که هی مرتب ایران شکست میخورد و هی قسمت ها از ایران جدا میشد، کیسش آدم نگاه میکرد که در کشورگشایی و جهانگیری خاقان فتحعلی‌شاه، ولی وقتی آدم میخونه در آخرش میفهمه این کشورگیری، کشور بدنی باید خوب میدونی. عرض کنم که ولیا همین که مثلا الان در ناطق التواریخ نمیشه که امیر کبیر تو معاصر امیر کبیر هم هست، البته با اینکه آدم درستی هم بوده، ولی خب تحت تاثیر همون جریان های زمان خودش بوده. گفتم دیوان میشه که میگه بعد در کاشان مریض شد و بعد بدن که آماد کرد و بعد مرد. میگه نمیه کشتن یه صورتی که میگه امروز مسلماته که کسی شک نداره که امیر کبیر رو در حمام کاشان کشتن. اون میگه نم مریض شد آماد کرد مرد. اینجوری شکرت ها را هم حتی عرض کردن که این صورتی نمیشن. یه قضیه نادر خیلی معروف است که در این جنگ هایی که با عثمانی ها میکرد، در یکی از جنگ ها از کنم که عزیز این ترک ها مقاومت کردن و چیز کردن و شکست عظیمی به نادر دادن و نادر خیلی چیزا زود میره به اون میزمدی خان عجیب خیلی معروف و وزیر که یه حفا گفت زود دوری تو خدا که کمک رسازی کنی کمک رسازی. او وقت نامه اینه به سر نامه نادر برای نادر قرارت میکنه، گفت که چیز از اونجا سنیم دارم که چشم فلک نمیتوانه، چشم حسود فلک نمیتوانه سندنم که این لشکر زفر انتقام انتظار ما را ببیند. از اونجا که چنین بود که چنین بود در بعد یک چشم زخمی به لشکر سندنم همازون زفر ما وارد شد کمک کسید و از دو تقه القابه افاره نادرم که آدم از داری افاره تاکی فرد یه دفتر از شخص سلام سلام نادر پاره کردن لطم و کمک ببره از اونجا که چپ و آسون نمیم سیلی کرده زیاده اینا چکه نمیشون. حالا اینه دیگه مورخ در زمان خودش بادستگی داره کنی اعتباره داره. از کنم که به علاوه بر این که مورخین انتخاب میکردن به این بیماری بدی بوده که در همه قضایات شروع کردن به انتخاب کردن، یعنی دروغ هم نمیخواست دیگه راستا را برای در راستا انتخاب میکرد اونی که مطابق میدش بود نقل میکرد اونی که مخالف میدش بود نقل میکرد. خب اگه تاریخ نقلی بی اعتبار بشه تاریخ عقلی تاریخ علمی هم به صحیح قولا بی اعتباره. این هم بسید این جواب دادن ناستم هست صرفا هر تاریخی که نقل شده اعتبار ندارد، اما چنین هم نیست که برای محقق راه تحقیق بسته باشد. توجه کردید؟ برای محقق در حوادث نقلی هم راه تحقیق بازه، لااقل در موردی که افرادی که احساسهای متضاد دارن، افرادی که احساسهای متضاد دارن یه قضیه رو نمیشن. از این در وقتی که اینا با این که احساسات متضاد دارن هر دوی چیزی رو نوشتن، این نشون میده که این خیلی واقعیته. مثلا فرض کنید شما یه قضیه پیش آمده راجع به مثلا راجع به امامت امیرالمومنین شیعه نوشتن، با آدم شیعه هاشون نوشتن میگه اینا تون شیعه بودن نوشتن. آدم وقتی میبینه که اونی هم که سنی هم هست که احساسات مخالف داشته اونم نوشته، حالا اگر همه این ننوشته یه قسمت زیاد شده نوشته توجه کردی؟ یا یک سلسله قرائن دیگر و به علاوه مسئله حقیقت دو خودش یک حسابی است که حقیقت را برای همیشه از همگان نمی شود پنهان کرد. توجه کردید؟ درسته که در یک زمان چهره حقیقت را مخفی می کنند، ولی بعد ببینید خود حقیقت یک خودی که زمان می گذره چهره خودتو نشون میده که از این قضایا خیلی بریم. و به هر حال تاریخ هم برای خودش یک سلسله بدیهیات و مسلمات داره، یک سلسله مشکوک. بله ما اگر بخواد یک کتاب تاریخ باز کنیم هر چی که در اون کتاب بوده همه رو بگیم که این درسته یا هر به غلط، اما از مجموع نقل‌های تاریخی ما به یک سلسله تواریخ وقایع میرسیم که اینها مثل که در علوم به یک سلسله بدیهیات میرسیم، به تاریخ هم به یک سلسله مسلمات میرسیم. اون همون مسلمات تاریخی کافی برای این که لااقل در بسیاری موارد کافی کار همه جا کافی نبوده، در بسیاری موارد کافی است که محقق بتواند اظهار نظر بکنه. مثلا الان می توانید شک بکنید که در 2500 سال پیش یک تمدن بزرگی به نام تمدن یونان وجود داشته. هیچ نمی شک کرد. تمدنی به نام تمدن روم وجود داشته. هیچ نمی شک کرد. حتی در بیان خصوصیات این تمدن ها هیچ نمی شود شک کرد. بله، در یک چیز می شود. آیا تمدن یونان ریشه چی بوده؟ آیا همه از نبوع خود اون مردم و اون سرزمین سرچشمه گرفته؟ یا این که اینها یه سلسله استفاده هایی از جاهای دیگری کردن که تاریخ اونها در دستی، مثلا از مشرق زمین چه مواد بی استفاده کرده؟ ما گاهی وقتا مردد و مخصوص واقعی مونه، گاهی وقتا اصلی این که تمدن یونان از مشرق زمین استفاده کرده مسلمه، ولی همه چقدر استفاده کرده این هاست مخصوص مونه. از این بگیر این یه بس. بحث دوم این هست که این رو تر کردم که آقا فرزن همون تاریخ نقلی قابل اعتماد باشد، ولی ما برای تاریخ علمی اون وقت می توانیم از حوادث نقلی قاعده و ضابطه استنباط بکنیم استیلوری تاریخ علمی که قبول داشته باشیم بر اعمال اختیاری و ارادی انسان هم اصل علمیت حاصل. و اصل ضرورت علی و معلول و اصل سنخیت علی و معلولی. ببینید معنی اصل علیت، خود اصل علیت یعنی که حادثه بدون علت محال صورت. اصل ضرورت علی و معلولی این است که اگر علت تامه یک شیء وجود پیدا کرد، معلول جبرن و ضرورتن وجود پیدا کرد. اصل سنخیت علی و معلولی یعنی اینه که هر علت خاص یک معلول خاصی میتونی داشته باشه، نه هر معلولی، و هر معلولی از یک علت خاص میتواند صادر بشود، نه از هر علت. این اصول در طبیعت کاملا جاری، در طبیعت بیجان. به حکم این که در طبیعت بیجان جاری هست، ما می توانیم قاعده و ضابطه کلی در طبیعت بیجان داشته باشیم. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید در گازها، در مایعها، در جمادها، جامدها یا معنی جمادها، در همه اینها قانون علیت با شاخه‌هاش حکم فرما. لحاظا ما به طور قطع می توانیم قاعده کلی به دست بیاریم و ضابطه کلی. مثلا دیگه مغناطیس با آهن چه رابطه ای دارد؟ توجه کردید؟ و بعد قاعده به دست بیاریم که اگر آهن چنین باشد، مغناطیس چنین باشد و به چه نسبتی میانشون برقرار باشد، مغناطیس او رو جذب میکنه. اینجا قاعده کلی خلاف ناپذیر. یا آب مثلا در چه حد حرارت ما بهش بدیم تبدیل به بخار میشود، یه قاعده خلاف ناپذیر. اما در مسائل انسانی بزرگ، مسائل انسانی مقصود از مسائلی است که وابستگی دارد به اراده و اختیار. اراده و اختیار انسان از قانون علیت آزاد است. بلا اگر قانون علیت حاکم باشه در مورد اراده و اختیار انسان، این متشکل میشه که پس انسان مجبور در کارهای خود، وارد که انسان مجبور نیست اختیار. همین هر گفتیم انسان در کارهای خودش اختیار دارد، از قانون علیت نیست، ضرورت علی و معلولی هم نیست، سنخیه علی و معلولی همه اینها میده دنبال کار خودش، از قاعده و ضابطه این رو میدوند. توجه کردیم؟ قاعده و ضابطه وجود ندارد. و چون جامعه را انسانها با اراده و اختیار خودشون میچرخانند، های اراده و اختیار حکم فرما، جامعه نمیتونه ضابطه کنید. این هم یک مسئله که ما این مسئله رو همچون در گذشته مطرح کردیم، فقط یادآوری میکنیم در حدی که مسائل بعدی و خود ما رو بگیم. این هم ما ذکر کردیم در محل خودش که هر ضرورت علمی و معلولی یعبر نیست، فرق است میان ضرورت و اون چه که جبره به معنی اجبار نامیده می شود. توجه کردید؟ بسیاری از ضرورت ها ناشی از اختیار انسان است. نه معنیش این است که جبر حکم فرماست. این مثالی ذکر می کنم، شاید این مثال را این دارم گفته باشم در درس پیشین یا نگفته باشم. ببینید این مثالی از امور اجتماعی ذکر می کنم. اون جاده ای دارد که الان می دونید این جاده معینی دارد، دو طرفی کامیون حرکت می کنه، اتوبوس حرکت می کنه، سواری حرکت می کنه، در اتوبان می کشن میان قوم و تهران. توجه کردید؟ اتوبان که کشیدن دیگه اتوبوس اینجا نمیاد، وانت دیگه نمیاد، تریلی دیگه نمیاد، هیچ نوع ماشین دیگر نمیاد، فقط به سواری ها اجازه میدن که بیان. حالا یه وقت اگر که حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا سال آینده که مثلا این اتوبان باز بشود این جاده دیگه خلوتتر میشه، رفت آمده ها تبیل نوست کشیده میشه بس اون رو. اگر بگیم به طور ضرورت و به طور قرد بگیم که به طور قرد ولی به چطور لاغا ممکن نیستیم این چیزی که اونجور نباشه. وقتی که جاده به این خوبی وجود داشته باشه، خلوت باشه، خطر تصادف هم کمتر باشه و غیران هم زودتر مردم برسن به مقصد و هم خطر تصادف نباشه در کار، اون مسلم مردم این انتخاب می کنن دیگه از این طرف بگه. یا اگر فرض کنید شما که یه جنسی در بازار تهیه بکنن یه قیمت معین، بعد یه جنس دیگری بیاد در بازار و با او رقابت بکنن که از او هم بهتر باشد، زیباتر باشد، با دوامتر باشد و هم ارزونتر، اینجا چی میگید؟ آیا جنس شک میکنید در این که جنس دوم جنس اول رو شکست خواهد داد و بالای این رقابت خواهد کرد؟ به ضرورت چی میگید؟ ولی این معنی به ضرورت چیه؟ آیا غیر از این است که انسانها، شما دارید از انتخاب انسان ها هم دارید حرف میزنید، یعنی انسان ها با در این شرایطی که اون اتوبان در کنار این جاده کذایی واقع بشود مردم او را انتخاب خواهند کرد، در شرایطی که این دو کالاک و بازار آمده کالای دوم هم مرغوب تر و هم ارزان تر و هم با دوام تر و هم زیباتر با دوام تر مردم این انتخاب خواهند کرد. این یه امر ضروری هست یا نه؟ ضروری یعنی آدم شک نداره داره، ولی این ضروری معنیش این نیست که یک عاملی انسانها را مجبور میکند به این کار. معنیش این آقا انسانها به حکم این عقل دارن، اراده دارن، انتخاب دارن، همیشه اصلح رو انتخاب میکنن، مگه دیوانن که غیر اصلح انتخاب بکنن؟ به حکم این که مردم عاقلن و با اراده هستن و همیشه اصلح رو انتخاب می کنن، پس اصلح که آمد اصلح رو بر غیر اصلح قدم ترجیح خواهند داد. اینجا ضرورت هست ولی جبر نیست. نه این است که وقتی که اینجا شد مردم مجبورن، نه مجبور نیستن، مردم می توانن اصلح رو انتخاب نکنن، برن غیر اصلح انتخاب بکنن، اما این خلاف عقلشونه. نه این است که قوه مجبره اینا را اجبار کرده در کار. بنامن توجه داشته خوب نه مطبقه خوبه قاهره نمی کنیم ما، نه مطبقه خوبه قاهره نمی کنیم، شبه قوه غیر قاهره، قوه هر قوه شما بخواید بگیر. آیا از انسان ها سلب اختیار و سلب قدرت می شود در این کار؟ خیلی خوب،
آقا
نیکی ہم نیکی رنگتے چھین چیز کی بات جارہے ہیں بارش کیا ہمارا پر نظر ہے آسمانی ہے این یک ضرورت مخلی جاگر دو دید مخلی نگذاری این ضرورتی نیست و جاگر که با اختیار منافات ندارد اگر یک چیزی به صورتی در بیاد که از انسان طلب اراده و طلب اختیار و طلب قدرت بکنند اون جاگر ضد اختیار اما اگر یک چیزی موضوع اختیار برای انسان درست می کنند توجه کردی؟ نه طلب قدرت از عاملش بکنند نه قلب اراده از آمرش بکند توجه کردید بلکه اختیار او را زمینه در موضوع برای اختیار او درست میکند توجه کردید شما فرض کنید شما که از این کوچه مثلا میخواید برید توی فرض کنید که سیاقتن خیابان دولت الان که میخواید برید که اینجا راضیم که بدتر از اینجا میپیچید اونجا اینجا میپیچید شما ببینید حالا اگر احیانا نمازن یه راهی از این طرف باز کردن به طرف دورت که دورت که راه بیشتر شد شما دیگه مجبور نیستید باید این انتخاب بکنید اون انتخاب نکنید خب باید میتونید این انتخاب بکنید هم دفتی خب میتونم در یه علت هم اگر یه علت هست ولی طلب اختیار نمی کند طلب قدرت از شما نمی کند هر قصد میان چیزی که از شما طلب قدرت بکنن و طلب اختیار به توجه ایجا یه کارکرانی بیاد اینجا بگه حق بده یعنی یه اصلا طلب قدرت کرده یعنی یه عاملی از بیرون آمده عاملی از بیرون آمده از شما طلب قدرت و طلب اختیار و طلب انتخاب کرده یه وقت هیچ عامل بیرونی وجود ندارد این شما هستید که این کار رو میکنید پس بنابراین هر قصد میان ضرورتهای ناشی از اختیار و میان ضرورتهای سرب کننده اختیار اینها را با یه دیگر با ملاقات بکنید حالا بس اینجا اینم اینها خیال کردن اگر ما در مسائل تاریخی قائل به ضرورت بشیم هر ضرورتی که ما اختیار ما تحضیح کردیم اختیار خود را در انسان سرب کردیم نه هر ضرورتی اینجوری ضرورت های تاریخی ضرورت های ناشی از اختیار انسان ها یعنی ضرورت هایی که عامل اختیار هم جزء علل ضروری کردن هستند نه ضرورت هایی که عاملی با پس زدن اختیار ضرورت ایجاد کرده پس فقط میان ضروری بل اختیار و ضروری دل اجبار لا بل اختیار و ضروریه که در حالی که فرض میکنه اختیار رو خب از این هم بگذاریم چون بحثش در گذشته هم بوده مسئله سوم مسئله بسیار مهمی هست که مخصوصا از نظر قرآنی این درس را باید ما دنبال بکنیم و خیلی آیات هم از آیات قرآنی ما باید که اینجا مطالعه رفقا با در این جهاز کمک بگن این را ما تحت این عنوان تعریف آیا تاریخ در طبیعت خودش و به حسب ماهیت خودش مادی و به عبارت دیگر آیا تاریخ ماتریالیست است و یا تاریخ نه مادی معنوی یه تعبیر دیگری که ایدئالیست هست و یا شکل سومی وجود داره تاریخ نه ماتریالیست هست و نه ایدئالیست تاریخ واقع‌گرا و در واقع‌گرا و واقعیت‌گرایی خودش عرض کنن که هم مادجو هست و هم معناجو ما از این تعبیر میتونیم این بسرائی دیگه دیگه چی مخواه میدونیم یه مطلبی را ما در گذشته مطرح کردیم که اینجا باید به اشاره میگفتیم برای این است که آیا جامعه
در ذات خودش طبیعت و تخصیت دارد، مستقل از طبیعت و تخصیت افراد یا ندارد. مسئله اصالت الاجتماع، اصالت فرد. اگر ما قائل بشیم که اصلا طبیعت تاریخ، من جامعه است بگیم، جامعه اگر جامعه از خود طبیعتی ندارد، واقعیتی از خود ندارد، تنها فرد است که طبیعت دارد و واقعیت دارد و وجود دارد، جامعه یک امر انتظاری. اگر اینجور بگیم از دست طریق علمی فلسفه باز هم، یعنی همینجوری که اگر به تاریخ نقلی اعتبار قائل نباشیم، همینجوری که اگر اصل علمیت رو در این جایی ندانیم، دیگه ما تاریخ علمی نخواهیم داشت. اگر برای جامعه هم طبیعت قائل نشیم، تاریخ علمی نداریم. چون یک ما میکنیم ضوابط و قواعدی برای جوامع بیان بکنیم، وقتی که جامعه ها وجودی ندارن الا اعتباری انتظاری، و اونی که وجود داشته فقط افراد هم که وجود داشتن، سهرم سنت هم نداره، قاعده هم نداره، لابط هم نداره، فقط افراد وجود دارن. بلاحاظا در غیر مورد جامعه انسان، در اجتماعات گیاه ها و در اجتماعات حیوان ها شما دیگه جامعه شناسی ندارید. حالا مگر در حیواناتی که در غریب اجتماعی هستن که حساب دیگری دارید. انبوه درخت های یک باغ، هر درخت خودش حکم دارد. جامعه درختان دیگه قاعده و قانون هستن ندارید. پس این ممکنی به اونه و ما در گذشته چون ثابت کرده ایم، حتی از نظر قرآنی هم ثابت کرده ایم که جامعه از خود هویت و طبیعت دارد. او این که فرد را هم اعتباری ندانسته ایم، توجه کردید؟ ولی به هر حال برای جامعه هویت و واقعیت و طبیعت قائل شده ایم. پس بنابراین ما میتوانیم وارد بحث تاریخ علمی خودمون بشیم. ما مسئله چهارم این بود که الان گفتم، که آیا تاریخ ماتریالیست است یا ایدئالیست است یا نه. تاریخ ماتریالیست یعنی که این درست توجه بفرمایید، این از حساس‌ترین مسائلی است که ما با این روبرو هستیم و باید هم روش کار کنیم. نه میتونیم این ماتریالیست یعنی اخلاقا ماتریالیست، یعنی جامعه اون هدف نهایی جامعه که دنبال او هست و اون چی که اصالت دارد برای جامعه فقط امور مادی. جامعه در طبیعت خودش اون چی را که دل اصال خواهانه است هدفهای مادی، و اما هدفهای معنوی هدفهای ثانوی جامعه است و هدفهای سفیلی در سفیل در سفیل هدفهای مادی. توجه کردی؟ ببینید در جامعه خیلی مسائل وجود دارد، مسائل مادی وجود دارد، مسائل معنوی وجود دارد. از مجموع مؤسساتی که در یک جامعه هست، از اینها انسان می تواند به نیازهای جامعه پی ببرد. جامعه یک سازمان بزرگ و وسیع دارد، با خود او به سازمانهای مختلف تقسیم می‌شود. سازمان اقتصادی جامعه، بنیاد اقتصادی جامعه، کشاورزی دارد، بازرگانی دارد، صنعت دارد، یعنی قسمت‌های تولیدی، اونی که تولید می‌کند از جامعه. جامعه سازمان قانونی دارد، بالاخره دولتی دارد، قانونی دارد، مقرراتی دارد که در پرتو اون مقررات زندگی می‌کند. جامعه فرهنگ دارد، آموزش و پرورش دارد، همون تعلیم و تربیت. یک سازمان ها یک تأسیسات بزرگ آموزشی و پرورشی دارد، سازمان قضایی دارد، دادگستری، سازمان دینی دارد و مذهبی. توجه کردید؟ و سازمان های سیاسی دارد به شکل های مختلف، دولت سیاسی، احزاب سیاسی، هر کدام از اینها هم تأمین کننده یک نیاز برای جامعه است. دستگاه‌های تولیدی نیازهای مادی جامعه را تأمین می‌کنند. عرض کنم که قانون می‌خواد عدالت اجتماعی را، مقرراتی که در پرتو او به اصطلاح تعیین شده باشد، حدها و مرزها اونها را. دادگستری به شکل دیگر میخواد که قانون قوانینی که وضع شده است مراقبت کامل دارد که هر کسی از حدود خودش تجاوز نکند و اگر کسی از حدود قانون خودش تجاوز کرد اون دادگستری به شکل دیگر. سازمان های فرهنگی، علم برای جامعه ایران مقدس است. سازمان های مذهبی، خود مذهب برای جامعه مقدس است. یا در آموزش تجدید، اخلاق برای جامعه مقدس است. همه اینها وجود دارد. آیا جامعه در طبیعت خودش مادی، یعنی اون چرا که در درجه اول هدف جامعه است، همون هدفهای مادی و هدفهای معنوی تابع و سطیل هست؟ پس این برمیگرده به این که جامعه به عنوان یک موجود زنده، به یک عنوان یک موجود دارای شعور و وجدان، آیا هدف است؟ اون هدف اصلی است؟ مادیات است و به معنویات از اون جهت نیازمند شده است که بتواند مادیات تأمین بکنه. حالا اون که یک طبقه اون را به وجود آورده باشه، اون دیگه فرق نمی‌کنه. معنویات را به خاطر مادیات به وجود آوردن وسیله ایست برای تأمین مادیات یا نه؟ و اصل از این هدف اصلی و نهایی جامعه معنویات است. مادیات به منزله وسیله است، یعنی انسان که انسان است در این دنیا، اون چی که جوهر زندگی انسان رو تشکیل میدهد و جوهر زندگی اجتماعی انسان رو تشکیل میدهد و واقعیت حیات انسانی هست، امور معنوی. ولی خب انسان چون نیازهای مادی دارد، اگر اون نیازهای مادی رفع نشود نمیتواند باقی بماند. از این جهت به تبع و به چوکه مثل هر کنون فکر میگه یه مرکبی دارد، اصلی دارد، خاطری دارد و این اصل و خاطر برای او وسیله ایست که از جایی به جایی برود. ولی خب این خاطر بالاخره گرسنه میشود، کارجو میخواد. اگه کارجو ندیم به این خاطر، خاطر از راه میمونه. برای اینکه خاطر از راه نمونه، خب ما شکم سفیر میکنیم، توجه کردیم؟ شکم سفیر میکنیم، آرام بهش میدیم، از کنم که تیمارش هم میکنیم، چارش هم نگه میداریم، چون این باید باست رو حرکت بکنیم، این از رابطه قانون رو حرکت بکنیم. یا اساساً هیچ خدا معین دو نظریه درست میگیرد. یا معنیت به فرد است. همینجوری که فرد دارای غرایز مختلف است و هر غریزه ای برای خودش اصالت دارد. حالا یکی بیشتر یکی کمتر و فرق بکنه قابل عدل را فرق کسید، ولی از اصالتی هیچ کدام از اینها نمی خواهند. مثلا یه فرق شما در نظر بگیرید، فرد نان می خواهد و لباس می خواهد و مکان می خواهد، این امور مهمه. همسر می خواهد، این هم یک امر مادی بدنی اما نه از نوع مادی اقتصادی، و احترام میخواهد، یعنی زندگی تنی و شکم سیر شد و همسری داشت ولو اینکه در نهایت ذلت و نکبت تحقیر باشه که برای زندگی میخواهد احترام به سوزید. علم میخواهد نمیخواد بیدیم که مثل یک حیوان بیاد به این دنیا و برود و نفهمد که در دنیا چه خبره، میخواد اصلا بفهمد، میخواد بفهمد اساسا. دین میخواهد، پرستش میخواهد، اخلاق و فضیلت میخواهد، همه میخواهد. حالا اینجا همین جوری که درباره فرد انسان سه نظریه در مجموع وجود دارد، یکی این که اصلا انسان، فرد انسان هم در حسب سر مادی معنویات برای انسان اصالت هست، یکی دیگه میگه نه برای انسان فقط معنویات اصالت داره، مادیات یه وسیله محبی داره. این سکرم اینه میگه اغلب هم از جنبه های اخلاقی این مسائل مادی را این تحقیر میکنن که این سکرم حالا یه چیز دیگه، حالا همینقدر که بخورد برای این که نمیرد، یعنی این کسی مسئله اینه که انسان بخواد روی این مسائل بخواد فکر کنه، یا نه هر دو در آن باشد. در مورد جامعه هم ممکنه کسی بگوید که جامعه هم ماتریالیست و نهدار، که همون نظریه معروفی که میگن زیربنا اقتصاد، یعنی هر چی که غیر از اقتصاد هست روبنا، روبنا تو معنی اینه که توکیلی، یعنی او بر اساس این درست شده، این مقیاس، این معیار، توجه کردی؟ این از اول مقیاس و معیاره، او درست برای این و لحاظا او در تغییر خودش تابع این است. این اگر تغییر نکند او در جای خودش هست، این اگر تغییر بکند او به تبع تغییر میکند. خب این که اولی هم که بخواد تغییر بکنه به سادگی تغییر نمی کنه، یک کشمکشی میان زیربنا و روبنا واقع می شود، ولی در نهایت امر چاره ای نیست الا اینکه با روبنا عرب بشه خود که تبدیل خود به زیربنا. حتی مطابق نظریه ما روبنا اثر روی زیربنا میگذارد، ولی در تاثیر متقابل میان زیربنا و روبنا هم هست، ولی در این حال زیربنا از زیربنا بودن خودش خارج میشه، روبنا از روبنا بودن خودش خارج میشه، در عین اینکه میان اینها تأثیر متقابل هست، ولی سرنوشت نهایی رو کی تعیین میکنه؟ زیربنا تعیین میکنه. اینی که میگویند زیربنا اقتصاد است، این تعبیر دیگری از اینکه طبیعت و تاریخ در طبیعت در ببخشید انسان و تاریخ، حالا اینجا بحث انسان فردی، مثلا جامعه و تاریخ، جامعه و تاریخ در ذات و طبیعت خودش ماتریالی است. توجه کردی؟ خوب در این زمینه ها در اسلام ما میبینیم که واقعا در زمینه امور مادی برخلاف همه مذاهب دیگر، اسلام به نیازهای مادی به چشم حقارت نگاه نداره،
یعنی این به یک مسئله لازم شمرده، خیلی هم لازم شمرده. توجه کردید اولیای دین می‌بینیم که خیلی وقتا میگن اللهم اینی اعوذ بک من الفقر، ما از فقر به تو پناه می‌بریم. یا در نهی البلاغه است که امیرالمومنین به پسرشون محمد بن حنفیه فرمودن به این که یا بنی بله استعذ بالله من الفقر فانه منقصه للدین داعیتون للمقت مدهشتون للعقل. در گونه چی گیری هست که یا گونه چی فتحه الله بیدیم. حالا برای مضمون همین هست که خدا پناه ببر از فقر، فقر نقص در دین هست، نقص در دین هم مقصود این است که سبب میشه که انسان در به حساب بی اردلش میکنن و به حساب بی شخصیتی تحقیرش میکنن، ملامت بیده مقصود که بی اردل بیده نمیتونه که نیم خود چه دست بیده. و برعکس اگر کسی سروتمند شد مردم به حساب شخصیتش میکنن. وقتی انسان تحقیر بیده در اسلام این عوارض بسیار بدی دارد. ندهشتون للعقل، عقل انسان را آدم وقتی که در این چارچوب فقر و مسکنت و نیاز گرفتار بشه از عقل در دست میده، از این دلو فکر بکنه. توجه کردید مردم هوا ما میگن شکم گرسنه ایمون نداره، یا عرض کنم که شکم گرسنه عقل نداره، هوش نداره، فهم نداره. توجه کردید این مطلب همین است که برای فقر و غنا داشتن و نداشتن این از نظر مسائل اقتصادی به قدر نیاز داشتن و یا نداشتن مسئله مهمی. مسئله روزی کفاف که جزء اصول اسلام است که کوشش بکنید که به قدر کفاف، یعنی به قدری که به مردم محتاج نباشید. حتی در جای آیه کریمه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، راجع به این که آتنا فی الدنیا حسنه در احادیث وارد شده که همه دنیا روزی به قدر کفاف است که انسان محتاج مردم نباشه. یا پیغمبر اکرم در احادیثی که در کافی رفتیدم الان یادم نیست در چه کافی هست، ولی هست در کافی، در مورد نان، یعنی کلمه نان خوب می‌فرماید به این که نان اگر نبود، نان چی نان چی نان چی لولا الخوب ما صلینا و ما تصدقنا ولا صمنا ولا اللهم بارک لنا فی الخوب، خدایا به ما در خوب در نان برکت عبارت عنایت بفرما. لولا الخوب ما صلینا و ما تصدقنا ولا صمنا ولی به این نظیر خدای ما برکت عنایت کن در نان که نان اگر نباشد و میتونیم صدقه بکنیم که روزه بگیریم که نماز بکنیم. یا اون جمله معروف من لا معاد له لا معاد له. خب در این که در اسلام جای بسیار عرض کنم که پر ارزشی برای نیازهای اقتصادی قائل شده هم درش بحث نیست، ولی سخن در این است که آیا ارزش اول را برای این قائل شدن و ارزش اصیل و تنها برای این قائل شدن. دیگه باقی دیگه هر چیزی دیگه اگر برای انسان ارزش دارد، ارزش طبعی و سطحی یا نه اینجور نیست. توجه کردید اینجور نیست. اگر اینجور باشد، یعنی اگر تاریخ در طبیعت خودش ماتریالیست میکن، قهرن
تمام قواعد و ضوابط تاریخ علمی باید بر اساس اقتصاد جامعه ها توجیه بشود. چون حاکم اصلی بر جامعه ها از هر جهت اقتصاد می شود. اقتصاد می شود کلید شناخت هر جامعه ای. توجه کردید؟ اگر بگید ما مثلا جامعه روم چگونه فکر می کرده است، چگونه اخلاقی داشته است، چگونه مذهبی داشته است، دیگه به من شروع بود چگونه زندگی مادی داشته است، تا من فورا به تو بگم چگونه فکر می کرده، چگونه دینی داشته، چگونه اخلاقی داشته. اینه بگو چون این کلید او، چون او از این ناشی می کرده. توجه کردی؟ اون وقت در گرایش های داخلی جامعه ها تقسیم می شوند به طبقات مختلف و گروه های مختلف در هر زمانی. توجه کردی؟ جنگ ها در می گیرد، نزاع ها در می گیرد میان دو گروه. اگر تاریخ و جامعه در طبیعت خودش ماتریالیست باشد، کلید فهم و درک و حل نزاع‌های اجتماعی، جنگ‌هایی که داخلی و غیر داخلی که در بین بوده، فقط و فقط اقتصاد است. یعنی تمام جنگ‌های دنیا بیشه اقتصادی دارد. یه غریزی نمی‌تونه بسرد. تمام اختلافات داخلی جامعه‌ها بیشه اقتصادی دارد و تمام نهضت‌های اجتماعی در هر رنگ و شکلی که پیدا شده است باید به ظاهر خیلی فرق می‌کنه. ما نهضت علمی داریم، نهضت صنعتی داریم، نهضت ادبی داریم، نهضت مذهبی داریم، نهضت اخلاقی داریم. میگن مثلا در فلان وقت یک نهضت اخلاقی در میان مردم به وجود آمد، یک نهضت مذهبی به وجود آمد، یک نهضت سیاسی به وجود آمد، این نجات فرنگی رو بگیرم دیگه ریشه تو داره. تو به من بگو چه اقتصادی داشته، تو من پشت سر رو کنم به تو بگم که این چه نجاتی میتونست پشت سر رو بگیرم. حالا ما مسئله تضادها تو عامل تکامل هست از نظر این ها کار ندارم، اون رو در بحث تکامل تاریخ در بحث سوم رو مطرح میکنم. نظریه معنویون ایدئالیست ها برعکس اونها میخوان همچی ادعا بکنن که انسان همیشه در دنبال معنی و ماده برای انسان اینجا حالت ماده. مثلا اگر بخواییم جنگ ها رو روی این نظریه توجیه بکنیم، باید تمام جنگ ها رو جنگ عقیده باید بکنیم. تمام جنگ ها فقط جنگ عقیده عقاید بوده با یک دیگر می جنگیدن، نه چیز دیگر. اختلافات داخلی و طبقاتی که در جامعه وجود میاد، این طبقات را فقط طبقات اعتقادی تشکیل می دهد، نه طبقات اقتصادی، طبقات اعتقادی تشکیل می دهد. نظریه سوم نه ما هیچ ضرورتی، ما در تاریخ همه جور نهضتی رو داریم، همه جور حرکتی رو داریم. ما در تاریخ نهضت ادبی داریم که خودش اصاله، نهضت فرهنگی علمی داریم که خودش اصاله، نهضت مذهبی داریم که خودش اصاله، نهضت سیاسی داریم که خودش اصاله، نهضت اقتصادی هم داریم که خودش اصاله. هیچ ضرورتی ندارد که هر نهضتی به هر شکلی که در جامعه پیدا شد خوره برگردونیم به یک شکل معینه بگیم حتما مادی بوده هر معنی. نه، نهضت های معنوی هم در جامعه هست، نهضت مادی هم در جامعه هست. همه اینها عرض کنن که وجود دارد. به زور نباید هر نهضتی هم که شکل معنوی دارد بریم دنبال این ریشه مادی پیدا کنیم، یا هر نهضتی هم که شکل مادی دارد بریم دنبال ریشه معنوی پیدا کنیم. توجه کردید؟ حالا ببینیم از نظر آیات قرآنی چه آیاتی را باید فعلا مورد مطالعه قرار بدیم. نه بدون ارتباط یه مسئله از این ترکش نمیگیرد، مسئله دیگر ارتباط که با یک دیگر دارد، یعنی روی یک دیگر اثر میگذارد. یک نهضت فرهنگی روی همه جنبه های جامعه اثر میگذارد. همینجوری که امروز اینا میگن که جامعه که دارای نهادهای مختلف هست، در یک قسمتی که نهضت که واقع شد، این خود به خود سایر قسمت های دیگر هم تحت تأثیر قرار میگیرد. شما این که اگر در او قسمتی دیگر هم واقع بشه، این تحت تأثیر قرار میده. توجه کردید؟ نه او هر کدام نه اصالت به معنی این که او اصل باشه و باقی دیگر فرع مطلق، نه اینجوری ما نمیتونیم که یک جنبه معین را اصیل علی اطلاق بدانیم و همه جنبه های دیگر را فرع بدانیم. هم خلاف ادم که خلاف یعنی مشهودات و خلاف شناختی که ما از انسان داریم و خلاف شناختی که از جامعه داریم، به این دلیل این مطلب نداریم. لزومی نداره که اگر یک چیزی مثلا اصالت داره مثل تعدبی اصالت داره، حتی به شما جنگ آفرین هم باشه. توجه کردی؟ نه این ضروری نه نه لزومی نه. معنی اصالت این نیست که حتما باید در اون دیگر معنای این که نزد ادبی اصالت دارد، یعنی سرچشمه ذوق ادبی مردمه، نه سرچشمه چیز دیگری. ادبی در که شما ادبی را محدود به شعر رو نمیدونن که چیزایی که فقط به خیال مربوط باشه بدونی، نه. ولی شما اگر چیزایی که به فرهنگ به معنی اعم به فرهنگ رو پایین باشه، همین دید نهضت فرهنگی به دنبال خودش نه نهضت فرهنگی به دنبال خودش هر نهضت دیگری نمیده، هر نهضت دیگری نه لینه دقا اتباقا میتوان همین همون حتی همون نهضت های ادبی هم همین نهضت های ادبی که به معنی نهضت های فکری ما در اروپا نگاه کنید، نقش کسانی که نهضت ادبی به وجود آوردن، یک ادبیات عالی در اروپا به وجود آوردن. البته ادبیاتی که میگیم ادبیات اجتماعی چیزه، نه یک ادبیاتی و خیلی ادبیاتی به وجود میاد که این ادبیات هیچ جنبه اجتماعی نداره، ولی یه ادبیاتی به وجود میاد که ادبیات جنبه اجتماعی داره. این جماعت رو خوب میدونیم نه مخواهم بگم که نه بگم نه این به دنبال خودش فقط نهضت ادبی اصلاً که در موضوع عدالت و آزادی اینها داره سخن میگه، همین منجر به یک نهضت سیاسی، همون منجر به یک نهضت اقتصادی، همون میگه بعد منجر به یک نهضت مکانی. نه
منافقت
نمیشه گفت که نهضت فکری
که در
مورد ادبی ارزش میشه فکری ادبی نه که ما نمیتونیم تفسیر کنیم اینجاست من اعتقادی خود علی اعتقادی این مقام دیگه ما نمیخوام باسه نگفتیم گفتیم اینجور چیزها را احیانا آمدن که اینها تمسک کردن و گفتم به این که قرآن هم یعنی اسلام هم اصالت را به اختیار اختیار داره. اینا ما که ذکر کردیم، ما بدیم این رو ما ذکر کردیم که اسلام هم برای نیازهای اقتصادی ارزش داره، ما ارزش بود ارزش زیاد قائل هم حالا مثلا این وسیل و غیر وسیل سال بعد عرض میکنیم بگذر ما به اون نظریه خودمون برسیم رجع کردیم. ما اجمالا قصدی میگیم که اسلام به هر حال کوچک نش معتقد از دیگران خیلی هم مهم شمرده و برای اینا ارزش قائل هم. حالا این ارزش چه ارزشی را در چه حد از ارزش هم باید دال بعد بخونیم بگیم نه اون چی که واقعیت داره در خط ریتر اون از اون چی ایدئولوژی میشه، ما اون چی که واقعیت دارد در تاریخ، اون چون قرآن که تاریخ توصیف کرده چگونه توصیف کرده. اولا و یکی از یک قسم که روی این مطالعه رو فرمید، یک قسم از آیاتی که دلالت می کند برای این که قرآن تاریخ را و جامعه را ماتریالیست نمی داند، آیات دعوت اسلام است. دعوت اونی که شناختش از جامعه و از تاریخ شناخت مادی محکم اون که انسان رو بخواد دعوت رو کنه تکیه رو چی میکنه؟ اونی مسائل مادی تکیه میکنه این واقع اونی که اصالت داره اینه، اونی که اینه به حرکت در میاره اینه، جامعه طبیعتش اینه، وقتی که انگوش نداشت که روی اون شاهرگش اون میتونی به حرکت در میاره. اون مکتبی که شناختش از انسان و جامعه ایک شناخت ماتریالیستی، یعنی انسان رو در ذات خودش و جامعه رو در ذات خودش یک ماتریالیستی دونست، در دعوت های خودش که تیهش میده هدفه های مادی. اونی که برعکس شناختش از انسان و جامعه شناخت معنوی، فکر میکنه انسان یک معنویت فقط، او وقتی که دعوت میکنه انسان را میخواد به حرکت در بیاره انسان را، تکیه میکنه روی معنویات، آزادی چنین، ادارت چنین، اخلاق چنین، ایوهنات اخلاق قاطب شد، ایوهنات آزادی از بین رفت، ایوهنات ادارت از بین رفت، ایوهنات دین از بین رفت، چی از بین رفت، چی از بین رفت، فقط تکیه میکنه روی این. و اما اونی که برای هر دوی اینها اصالت قائل هست، تکیه روی هر دوی اینها میکنه بستر. چون به دو موتور در واقع در وجود این جامعه قائله، هر دو موتور روشن میکنه، نه فقط یک موتور روشن بکنه، هم تکیه میکنه روی مادیات و هم تکیه میکنه روی معنویات. اگه طرف دم از دین و دم از اخلاق و دم از انسانیت و دم از معنویات و دم از آزادی و امثال اینها میزنن، دم از مساوات و برادری و برادری و امثال اینها، از یه طرف دیگه صحبت این کنید آقا چه تمام گرست نه برید حق شما رو خوردن، حق شما رو بردن، حق خودتون رو برید بگیرن از مردم، چرا اونها از کنن که اینقدر چه تمامتون سیر باشه و شما چه تمامتون گرست نباشه؟ رجع کردید روی این هم تکیه می کنه، روی اون هم تکیه می کنه. اون وقت دو، اگر جامعه فقط ماتریالیست باشه، تکیه فقط روی مادیات باشه، یعنی معنوی باشه، نباید تکیه کرد، اثری نداره. اگر جامعه معنوی باشه فقط روی معنویات تکیه کرد. اما اگر جامعه دو غریزه ای باشه، خود جامعه در ذات خودش دو غریزه ای یا به یک تعبیر دو حیاتی باشه، دو جنبه ای باشه، یا حالا دو جنبه حد اقلش مثلا چند جنبه ای هم بخواد باشه. روی همه اونها باید تکیه. پس از جمله مسائلی باید مطالعه این دعوت های اسلام. اسلام چیز تکیه گرده در دعوت های باید که مردم رو به هر حد دعا باید. و جای جردی که من بیه خمسه
کنیم.
نه حق علتی به معنای علت اصلی حق علتی نیست. آقایش حق علتی با علت تامه در مقابل دیگر نیستن. علت تامه یعنی نظیم یک شیء اگر علت مرکب باشه نظیم جزء اخیر نه اینا معنی جزء اخیر نیست به معنی جزء اصلی معنی علت اصلی علت العلل نه به معنی جزء اخیر معنی علت اصلی البته انشاءالا این معنی خیلی میخواست ما رو نداشت آیات سوره آل عمران آیات 132 تا 142 و آیات سوره سبع آیات 31 تا 37 و آیات سوره زخرف از نقضتو از نونسل از شکار ایزم زفرو کلیشه شکن دو هر و سوره مؤمن از آیه 25 تا 48 را بیران مطالعه کردیم بله اگه هرکی به نظرتون میرسه اینا رو بیارید باز نه آیت دیگه هم پیدا دارم اونها رو باز بیارید اینا باز استثنا کنید حالا تو تا هم هفته جدید هفته خیلی تو هفته قرار نتون ساز هفته رو ترسان
اول بیارید این وقت بیارید توشید
حالا من این توافق بکنید همه کن سید خب اگه همه توافق دارید که این
سید جدید هم
سید چارانی مباقی نه اون و من خودم دارید حتی اقل هسته آیدان نیست حتی اقل هسته آیدان نیست حتی اقل هسته آیدان نیست Thank you.
ما هو